هفته شب است در ایران و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در تقریبا میتونم بگم یک ساعتی که پیش رو داریم شما شنونده خبرها خواهید بود، گزارش ها و تحلیل ها رو با هم خواهیم شنید. اما پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو با قدرت هرچه بیشتر در این بعد از ظهر داغ تهران و ایران آغاز کنیم، اجازه بدید که شما رو همراه کنم با همکارم مهتاب وحیدی راد که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه و پس از خبرها برمیگردیم تا ببینیم که چه مطالبی رو در این شامگاه با هم و در ادامه این مجله شامگاهی خواهیم شنید. شما رو تنها میگذارم برای لحظاتی با مهتاب وحیدی راد.
با سلام. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میگوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندرعباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه نفتکش استنا ایمپرو برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید داخل نفتکش بمانند. این مقام محلی گفته است نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علل وقوع این حادثه باید بررسی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت که این نفتکش محموله‌ای نداشته است. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین گفت
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاه بندرعباس اقدام بخواهیم که ما بتونیم بازرسی هامون رو انجام بدیم و اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. برای همین هم شب گذشته این شناور به لنگرگاه بندرعباس هدایت شد و ما ارزیابی هامون رو انشاءالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشاءالله در فردای آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
سپاه پاسداران میگوید این نفتکش قوانین بین المللی دریایی را نقض کرده است. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید مدیر شرکت اداره کننده نفتکش این موضوع را رد کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اقدام ایران برای توقیف یک نفتکش بریتانیایی بر مبنای قوانین دریایی بین المللی صورت گرفته است. محمد جواد ظریف روز شنبه در توییتی توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را دزدی دریایی خواند و گفت برخلاف این اقدام ایران در خلیج فارس بر مبنای قوانین بین المللی عمل کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشتر در همین روز نوشته بود که اقدام بریتانیا در توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق قانونی بود است. آقای هانت در توییت خود توقیف کشتی بریتانیایی در خلیج فارس را نشانه‌ای نگران کننده از احتمال دست زدن ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده و غیر قانونی در پی توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق دانست. همزمان دولت‌های فرانسه و آلمان به توقیف نفتکش بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس واکنش نشان دادند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه فرانسه همبستگی کامل خود را با بریتانیا اعلام کرد و از ایران خواست نفتکش توقیف شده را آزاد کند. وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه‌ای توقیف کشتی تجاری بریتانیا را محکوم کرد و گفت اقدام ایران در این راستا قابل توجیه نیست. از سوی دیگر آنتونیو گوتر دبیرکل سازمان ملل از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. آقای گوترش با تاکید بر ضرورت احترام به نیازهای دریانوردی در تنگه هرمز از همه طرف‌ها خواست تا از خود خیشتنداری نشان داده و از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند. خبر توقیف نفتکش استینا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا از سوی ایران و سپس توقیف ابرنفتکش مستار متعلق به بریتانیا و دارای پرچم لیبریا عصر جمعه منتشر شد. خبرهای بعدی تایید کرد که نفتکش مستار پس از بازرسی نیروی دریایی سپاه پاسداران به مسیر خود در آبهای خلیج فارس ادامه داده است. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه طرح میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا را که هدف آن افزایش امنیت و ثبات خوانده شده تایید کرد. همزمان ارتش آمریکا خبر داد که وزارت دفاع این کشور مجوز استقرار نیروهای آمریکایی و منابع مورد نیاز در عربستان را صادر کرده است. رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده بودند که دولت این کشور قصد دارد 500 نظامی آمریکایی را در عربستان مستقر کند. دارد. بنابراین گزارش انتخاب پایگاه امیر سلطان به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی دشوار موشک‌های ایرانی به آن انتخاب شده است. محمد،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که لحظات پیش خبرها رو برای شما خوند. اما اجازه بدید که در این مجله شامگاهی ببینیم که چه مطالبی رو دبیر این مجله شامگاهی برای شما در نظر گرفته و با هم خواهیم شنید لحظاتی دیگه. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. ایران میگوید اقدامش قانونی بوده، اما جامعه بین المللی این اقدام را توجیه پذیر نمی‌داند. نگاهی خواهیم داشت خبری و تحلیلی به این رخداد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر از شهروندان ایرانی دعوت کرده است به رغم فشارها و اختلافات همه چیز را کنار بگذارند و در انتخابات پیشرو شرکت کنند. این واکنش با این صحبت‌های محمد خاتمی با چه واکنشی روبرو شده است؟ و از رأی دیوان عالی هلند به اخراج مسلمانان بوسنی و قتل عام آنها توسط سرب‌ها در جریان جنگ بوسنی برای شما خواهیم گفت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود با سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و رخدادهای ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز واکنش‌های بین‌المللی رو به دنبال داشته و حتی برخی از کشورها گفتند که این اقدامی که ایران انجام داده توجیه ناپذیره، به رغم اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نظر دیگری داشته. اما سمیرا قرایی اینجا، سمیرا از صبح خبرهای مربوط به این رخداد رو دنبال کرده، در استودیو میخوایم بیشتر بپردازیم به واکنش‌های بین‌المللی و البته غافل نمیمونیم از واکنش ایران. سمیرا.
محمد، ابتدا اجازه بده که نگاهی بندازیم به بیانیه سخنگوی سیاست خارجه و امنیت اتحادیه اروپا خانم مایا کوتسیانچیچ که راجع به در این بیانیه به توقیف دو کشتی اشاره کرده در تنگه هرمز و گفته به شدت نگران کننده است و این اتفاقات در شرایطی که همین الان هم متشنج هست باعث میشه که این تنش‌ها افزایش پیدا میکنه و کشورها باید به سمت مسیری برن که راه حلی پیدا بکنند. از همه طرف‌های درگیر خواسته است که احترام بگذارند به قوانین تردد دریایی و همینطور از ایران خواسته شده که کشتی یا تانکری که در واقع توقیف شده رو آزاد بکنن. خانم کوتسیانچیچ در بیانیه به توقیف دو کشتی اشاره کرده، این در حالیه که دیروز اخباری که منتشر شد مبنی بود بر اینکه یک تانکر بریتانیایی توقیف شده و یک تانکر دیگه که اون هم متعلق به بریتانیاست و با پرچم لیبریا حرکت میکرده بعد از چند ساعت در واقع متوقف شده بوده و بعد از چند ساعت به مسیر خودش ادامه داده و در حال حاضر فقط اون تانکر بریتانیایی با اسم استنا ایمپرو در اختیار ایران هست. محمد، بجز اتحادیه اروپا نکته دیگه‌ای که داشتیم در رابطه با واکنش‌های آلمان هست و فرانسه، دو کشور اروپایی دیگه طرف برجام، هر دو گفتند که همبستگی خودشون رو در واقع اعلام کردند با کشور بریتانیا و از ایران خواستند که فوراً تانکری که توقیف کرده رو آزاد بکنه. از طرف دیگه گفته میشه که بریتانیا یک دیپلمات ایرانی رو احضار کرده، نامی از این دیپلمات برده نشده و گفته شده که مراتب نگرانی بریتانیا درباره توقیف تانکرش به این دیپلمات ایرانی اعلام شده و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم با محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی انجام داده و اونطور که در خبرگزاری ها اومده آقای هانت به آقای ظریف از ناامیدی عمیق بریتانیا نسبت به توقیف تانکر گزارش در واقع ناامیدی نسبت به ایران از این صحبت شده.
اما یه مقدارم بپردازیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف، چون آقای ظریف هم صحبت‌هایی رو در این خصوص کرده و این صحبت‌ها بیشتر چه مسائلی رو در بر گرفته.
یه توییتی آقای ظریف امروز انجام داد که خب اینا رو باید همه این اخبار رو زیر سایه اتفاقی نگاه کنیم که روز 13 تیر ماه افتاد. یک تانکر حامل نفت ایران در جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا توقیف شد. بعد از اون ایران بارها خواستار این شد که اون تانکر ترخیص بشه و این اتفاق نیفتاد. دیروز توقیف این تانکر برای 30 روز دیگه تمدید شد و امروز ابتدا آقای هانت صحبت کرده راجع به این که تمام تلاشش رو میکنه که اون تانکر با نام گریس یک ترخیص بشه، اما تأکید کرد که اقدام بریتانیا قانونی بوده و اقدام ایران که اگر در واکنش به اون اقدام بوده باشه غیر قانونیه. بعد از این صحبت آقای ظریف توییت کرد که اقدام ایران کاملا قانونی بوده و هیچ وجه غیر قانونی نداره، کاملا منطبق هست با تمامی قوانین تردد دریایی و این اقدام بریتانیا بوده که غیر قانونی بوده و تانکر حامل نفت ایران رو بی دلیل در آبهای جبل الطارق توقیف کرده.
سپاسگزارم سمیرا، اگر مطلب خاص دیگه هم هست، وقتمون خیلی زیاد نیست ولی میتونی در این 58 ثانیه بگی.
من فقط میخوام که یک نکته رو اشاره کنم محمد، اون همین هستش که از روز گذشته اخباری منتشر شده راجع به این که ممکن هست که ایران بخواد در خلیج فارس کشتی ها رو بازدید بکنه، هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه رو به شکل تصادفی بازرسی کنه. مهدی بختیاری رئیس اداره کل سیاسی خبرگزاری تسنیم صبح امروز در گفتگو با صدا و سیما اینطور گفته:
جمهوری اسلامی اگر هم بخواد همچین کاری رو اقدام کنه قطعا بر اساس مبانی قانونی خواهد بود. اینجوری نیست که حالا بخواد به صورت غیر قانونی این کار رو بکنه، اما این حق رو جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز داره که به هر کشتی عبوری اونجا نظارت بکنه و در صورتی که مشکوک شد یا سوالی برای شما از اون کشتی بازسازی بکنه و اون هم باید پاسخگو باشه بر اساس قوانین بین‌المللی.
صدای مهدی بختیاری رئیس اداره کل سیاسی خبرگزاری تسنیم بود. محمد
سپاسگزارم. سمیرا قرایی که در استودیو حضور داشت، نگاهی داشت به خبری که حتما در جریانش قرار گرفتید از ابتدای این مجله شامگاهی، توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز که همچنان واکنش ها به این قضیه ادامه داره. با شما همراه هستیم در این خصوص، اما میخوایم نگاهی بکنیم به آنچه که واکنش های بین المللی بوده و همراه بشیم با میثم بهروش، تحلیلگر مسائل بین المللی و کارشناس روابط بین الملل در سوئد، تا نگاه دقیق تری داشته باشیم به آنچه که گذشته. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. همونطوری که دیدیم اتحادیه اروپا به این قضیه واکنش نشون داده، گفته به شدت نگران کننده است این قضیه و از همه طرفهای درگیر هم خواسته که احترام بگذارند به قوانین تردد دریایی، و از طرفی آلمان هم واکنشی رو داشته، اونها هم گفتند که، و فرانسه، اونها گفتند توجیه پذیر نیست اقدام ایران. و صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا رو هم داشتیم که ناامیدی عمیقش رو نسبت به این قضیه ابراز کرده و گفته که پاسخ به این قضیه خواهد داد بریتانیا. مجموع این شرایط فکر می‌کنید که تا چه اندازه میتونه سطح تنش رو بالا ببره، و با توجه به اینکه ایران در میانه راهی بوده تا با طرفهای اروپایی بتونه سازوکار ویژه مالیش رو راه اندازی کنه، یعنی اینستکس، و الان این اتفاق آیا میتونه تأثیری بگذاره در روابط ایران با کشورهای اروپایی که طرف توافق هسته‌ای هستن؟
درسته، بله، مطمئنن اینطوری خواهد بود. من حتی هم قبل از اینکه در واقع ایران این در واقع دو تا کشتی رو توقیف بکنه، اینا رو بگیره، مطلب نوشتم منتشر کردم که در واقع همچین اقدام تلافی جویانه‌ای، البته من انتظارش نداشتم به این زودی اتفاق بیفته، یعنی خیلی ها متعجب شدن که ایران به این زودی اقدام کرده، چون خیلی هوشمندانه نیست. حالا بیشتر توضیح میدم چرا، ولی این اقدام در واقع تلافی جویانه باعث میشه که داخل اتحادیه اروپا یک اتحادی پیش بیاد، همونطور که الان داریم میبینیم، یعنی هم فرانسه هم آلمان که خب یه ذره بیشتر با ایران مخصوصا آلمان اینها در واقع همدردی میکردن درباره برجام و از آمریکا و اینها تا یه حدی فاصله داشتن، شکاف داشتن، سیاست هاشون زاویه داشت. الان نه تنها بین خودشون اتحادی ایجاد میشه، بلکه رفته رفته نزدیک میشن به آمریکا و این تبعات میتونه داشته باشه برای برنامه هسته‌ای ایران، یعنی دقیقا همون چیزی که برخی تندروها و جنگ طلبها در داخل آمریکا میخوان. منتها یه بحث دیگه هم این هست که اون در واقع توقیف گریسوان اون یا اون تانکر نفتی ایران در جبل الطارق، ایران رو توی شرایط
تانکری که حامل نفت ایران بود.
بله بله دقیقا، هولوش 2 میلیون بشک نفت اگه اشتباه نکنم که گفتن میره در واقع این پالایشگاه بانیاس سوریه که تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار داره. حالا این اون قضیه ایران رو یه ذره توی شرایط خاص دشواری قرار داده. اگر اقدام میکرد که کرد، با این تنش و تنش دیپلماتیک و بحران دیپلماتیک مواجه میشد و اتحادیه اروپا رو فشار در واقع هول میداد به سمت آمریکا. بعد اگر اقدام نمی کرد، یعنی اگر بیعملی نشون میداد به قول معروف،
یعنی بی تفاوت
ممکن بود. بله اگر مثلا خب اقدام خاصی در مقابل این قضیه نمی کرد، اونم ریسک داشت. ریسکش هم این بود که ممکن بود این پیام رو بفرسته که ایران سهل میگیره و یه سری کشورهای دیگه، یعنی یه سری کشورهای رقیب ایران هم تشویق بشن تحریم های بین المللی رو در آبهای آزاد علیه ایران اعمال بکنن. منتها من با این حال، یعنی این دو طرف قضیه رو شما در نظر بگیرید، اگر اقدام نمیکرد چه کاری چه اتفاقی میافتاد و اگر اقدام میکرد که الان اقدام کرده چه ریسک ها و تبعاتی داره. منتها من فکر میکنم خیلی هوشمندانه تر بود برای ایران اگر تهدید میکرد و تهدید تا در واقع اون لب مرز میرفت برای عملی کردن تهدیدش، ولی دقیقا اون عمل لازم رو برای عملی کردن تهدید انجام نمیداد. یعنی همون مثلا اواخر اتفاقی که افتاد، رفتن سراغ یک کشتی بریتانیایی و کاری نکردن. درست. یعنی فاصله گرفت. خب اون خیلی هوشمندانه‌تر بود. الان خب وضعیت خیلی،
اجازه بدید من اینجا بگم که خیر مقدم بگم به دیگر مهمانانی که به ما اضافه شدن در این لحظه. آقای محسن سازگارا، پژوهشگر دانشگاه، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آمریکا با ما هستند، و همچنین حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا هم ما رو همراهی می‌کنند. آقای سازگارا، اجازه بدید با شما ادامه بدیم در خصوص اینکه واکنش احتمالی ایالات متحده آمریکا در این شرایط چه خواهد بود، و اونطوری که آقای بهروش اشاره کردن، تا چه اندازه الان این اقدام جمهوری اسلامی ایران میتونه توپ رو بندازه در میدان آنچه که آقای بهروش ازشون با عنوان کسانی که هوادار جنگ با ایران هستن نام میبرن؟
در واشنگتن کسی هوادار جنگ با ایران نیست. این رو امریکایی ها هم علنی هم خصوصی و به اصطلاح غیر رسمی ترک تو بارها به ایران پیغام دادن. قشون کشی امریکا به منطقه هم در واقع بر اساس اون استراتژی قورباغه در دیگه که تحریم های ایران رو سفت کردن، و چون ایران تهدید کرده و اخباری هم امریکایی ها داشتن که کارهایی در منطقه ممکنه بکنه، از قبیل همین ناامن کردن آبراهای خلیج فارس و تنگه هرمز یا حمله به سعودی ها یا در عراق به خصوص حمله به پایگاه های آمریکا، نیروهای زیادی رو بردن و به ایران هم اخطار کردن اگر این کارها رو بکنه تلافی میکنه. ضمن اینکه الان که داریم در واشنگتن صحبت میکنیم، حتی صحبت از این است که احتمالاً آقای بولتون عوض میشه و ممکن آقای دوبرینسکی جاش بیاد. بنابراین بحث جنگ نیست و جنگ طلب ها، بحث فشاریه که امریکایی ها دارن به ایران میارن برای اینکه میگن توی دولتی باید تعهدات یک دولت رو بپذیر، مثل دولت نرمال رفتار کنی، نمیشه پول یمن رو چاپ کنی تو چاپخونه بانک ملی پخش کنی یا قاچاق مواد مخدر بکنی یا بزرگترین شبکه تروریستی از کابل تا کاراکاس رو شکل داده باشی. اصل دعوا اینجاست و امریکایی ها به هر حال این لشکرکشیشون برای حفاظت از تحریم هاییست که انجام دادن و خب بی نظیر و به قول خودشون فشار حد اکثریه.
آقای آریان، با توجه به صحبتهایی که آقای سازگارا کردن و آقای بهروش هم در صحبتشون یک اشاره ای رو داشتند، الان ما شاهد همون چیزی که آقای سازگارا ازشون به عنوان لشکرکشی یا آغوشونکشی به آبهای خلیج فارس رو شاهد هستیم. این تا چه اندازه در به وجود آوردن این وضعیت نقش داشته و تا چه اندازه میتونه الان امنیت دریایی رو به مخاطره بندازه و آیا این پایان ماجراست؟
فکر نمی کنم پایان ماجرا باشه، برای اینکه این مقابله به مثلی رو که جمهوری اسلامی کرده انتظارش هم بود. قبلا هم مقامای ایرانی صحبت کرده بودند، آیت الله خامنه ای به صراحت گفته بود که ما واکنش نشون میدیم. این به باور من باعث خواهد شد که اون طرحی رو که آمریکا پیشنهاد کرده بود به تازگی که اون به حساب کسی که این طرح رو در واقع تهیه کرد خانم کاترین ویلبرگر بود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل، و اون اینی که بیان یک ائتلاف نظامی درست بکنند بین کشورها که بتونند نفت کشها و کشتی های دیگر رو که در دریای عمان و تنگی هرمز و خلیج فارس تردد میکنند اینا رو اسکورت بکنند. یعنی یه چیزی شبیه درست زمان جنگ نفت کشها در قالب اون جنگ 8 ساله که ما داشتیم. حالا این کاری رو که صورت گرفته، این فکر میکنم که اون طرح و جلو بندازه، برای اینکه آمریکا گفته که من هماهنگی میکنم، فرماندهی و کنترل این اسکورت کردن رو خودم به عهده میگیرم و هر کشوری نفت کشهای خودش رو به کشتیهای خودش رو اسکورت بکنه، و بعضی از کشورها این یه اجماعی نظامی میخواست به وجود بیاره، برخی از کشورها مثل فرانسه و مثل آلمان راضی به این کار نبودند، برای اینکه میگفتن این تنش در منطقه بالا میبره. حالا با این ممکنه که اون موازنه هم بخوره، ولی تشکیل یک چنین ائتلافی و در واقع یک نیروی برای اسکوت، این رو باید در این حال بگم که اگه تشکیل بشه بسیار هزینه میبره برای کشورهای اروپایی و همینطور برای آمریکا، برای اینکه این هر نفت کشی رو یا هر کشتی که میخواد از این مسیر عبور بکنه از تنگه هرمز، این رو بایستی اسکورت بکنه یک کشتی نظامی، و واقعا چنین توانایی برای بعضی از کشورها نیست، حتی برای نیرو دریایی انگلیس، نیرو دریایی بریتانیا نیست.
حالا یه اشاره شما الان کردید به نیروی دریایی انگلیس، اجازه بدید که این رو هم بپرسم ازتون که الان چه سناریوهایی مقابل دولت بریتانیا قرار داره در قبال شرایطی که پیش آمده در حال حاضر؟
خب تا حالا چند بار این به حال نشست اضطراری داشتن موسوم به کبرا، ولی یه نکته ای رو که از میان به حساب فهوای حرفای جرمی هانت من واقعا روش تکی میکنم اینی که به علارغم این که گفته که بله ما واکنش نشون خواهیم داد، ایران باید سریعا این کار رو بکنه و این کار درست نیست، اینا تکیه کرده به این که میخواد این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنه. این شاید یک روزنی باشه، یک نکته به حساب مثبتی باشه که میخواد کماکان صحبت بکنه، کما اینکه با آقای ظریف هم صحبت کرده، و این ممکنه کار به جایی برسه. برای اینکه همین چند روز پیش آقای فابیان پیکاردو سروزیر جبل الطارق اومد به لندن، با نخست وزیر بریتانیا صحبت کرد، با آقای جرمی هان صحبت کرد، با مقامای ایرانی هم صحبت کرد، ولی به نظر میرسه که نتیجه این صحبت‌ها با مقامی مقام ایرانی اون جوری که باید شاید مثبت نبوده، یعنی که بخوان کشتی گریسبان را که در تنگه جبل طارق توقیف شده این رو آزاد بکنن که ایران این گونه واکنش نشون داده. ولی از نظر نظامی خیلی خلاصه میگم، برای بریتانیا خیلی مشکله. حتی فرمانده نیروی پیشین نیروی دریایی بریتانیا آدمیرال وست گفته که اسکورت همه کشتی هایی که از تنگه هرمز میگذرند این برای بریتانیا کار بسیار مشکلی خواهد بود، برای اینکه ما یکانهای کافی برای این کار نداریم.
آقای سازگار، باز به شما برمیگردم. در این شرایط به این بپردازیم که ما مشاهده این هستیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحرکاتی رو انجام داده در حال حاضر، اون هم در شرایطی که محمد جواد ظریف خارج از ایران به سر میبرده و به هر حال امیدها میرفت که بشه اونجا هم فعالیت‌های دیپلماتیک رو پیش گرفت در قبال وضعیتی که ایران دوچارش هست. آیا این همزمانی و این شرایطی که سپاه داره ایجاد میکنه این در هماهنگی با دولت یا خارج از دولت یا تقسیم وظایفی صورت گرفته این میون؟
آخریه. ببینید، این کلیشه‌ای که بعضی ها سعی دارن به غربی ها هم بفروشن که این جناح میانه رو ضعیف میکنه، جناح تندرو رو تقویت میکنه، اینا تو این ماجرا سرنخ دست شخص آقای خامنه‌ای و پسرش مجتبی و در واقع بیته. از اول هم که خروج امریکا از برجام شروع شد، آقای خامنه‌ای یک استراتژی شش محوری رو داشت که اون رو به پیش برده تا الان هم. آقای ظریف معروف به دیپلمات آقا. آقای ظریف بدون نظر آقای خامنه‌ای هیچ کاری نمی‌کنه. او حتی در مذاکرات هسته‌ای وقتی برمیگشت از فرودگاه یک ظرف میرفت بیت قبل از اینکه اصلا به آقای روحانی چیزی بگی یا او رو ببینه. بنابراین در واقع این خب کار مرسومی است، هویج و چماقه در واقع، که شما یک نفر رو بفرستی بگی من میخوام مذاکره کنم، حاضرم هستم پروتکل الحاقی رو فرض کنید 4 سال زودتر ببرم مجلس، ولی همزمان این طرف هم نیرو داشته باشی و بگی که ضمن این توانایی رو دارم کشتی توقیف کنم یا در خلیج فارس ناامنی ایجاد کنم.
ولی به هر حال الان سیاست های ایالات متحده آمریکا به گونه دیگه ایه، یعنی دیگه اون سیاست چماق و هویج شما ازش نامبردی حداقل در طرف آمریکایی حاکم نیست.
حالا امریکا بحث جداگانه ایست، بحث ایران بود و سیاست داخلی ایران که اون چی که داره انجام میگیره خلاصش نیست که ناهماهنگی نیست در حکومت، بلکه هماهنگ فرماندهی هم دست بیته. ولی در مورد امریکا که سوال کردید، امریکایی ها هم سعی کردند هویج هایی رو مهیا کنند، از جمله اینکه بالاخره آقای ترامپ در ژاپن گفت ما میتونیم با همین رهبران فعلی ایران کشور رو کمک کنیم ساخته بشه و از این حرفا. امریکایی ها به هر حال الان سیاست فشار همه جانبه رو پیش گرفتن برای اینکه از برجام اومدن بریم، برای اینکه بدونن دیگه تعهدی هم ندارن، خیالشون راحت باشه که هر کاری میتونن بکنن، و تحریمایی رو گذاشتن که خودشون هم باور نمی‌کردن اینقدر موفق باشه. باز هم تو آستینشون دارن تحریم‌های اضافه تر و بعدم میشینن یه کناری 40 سال هم طول بکشه مشکلی ندارن، برای اینکه اگر فقط مسئله نفت در جب چرخشش تو دنیا مشکل ایجاد نکنه به لحاظ اقتصادی اینها مشکل نیست. البته خود امریکایش مشکل به لحاظ نفت خاورمیانه نداره، برای اینکه 12 میلیون بشکه داره تولید میکنه. این کشورهای دیگه هم که متحدین امریکا هم که باید که همراهی بکنن و امنیت و منطقه رو حفظ.
آقای بهروش، خیلی کوتاه چون به پایان این بحث داریم میرسیم، یک جنبندی میخوام داشته باشیم از اون چیزی که صحبت شد، به ویژه مسئله دیپلماتیک، اینکه آیا راه دیپلماتیک هنوز باز هست با توجه به اینکه آقای سازگارا میگن که آقای ظریف با اشاره آقای خامنه ای فعالیت میکنه، یعنی دیپلمات آقا هستند به گفته آقای سازگارا، و با توجه به اینکه آقای آریان هم تاکید کردن که همچنان بریتانیا به دنبال اینه که راههای دیپلماتیک رو پیش ببره در قبال ایران، راه دیپلماسی هنوز باز هست؟
ببین، باز هستش، منتها باید هر دو طرف یه ذره عقب نشینی بکنن، مخصوصا آمریکا با این فشاری که داره روی ایران میاره. خب زیاد جای مذاکره و جای تعامل و دیپلماسی باقی نمیذاره، یعنی این سیاستش رفته رفته مبتنی بر فقط چماق و در واقع فقدان هویج بوده.
البته آقای سازگارا گفتن که هویجی هم دادن به نوعی، یعنی اشاره کردن به صحبت‌های آقای ترامپ در خصوص اینکه گفته بودن با همین رهبران فعلی هم میشه مذاکره کرد.
ببین، آقای ترامپ این حرف رو، خب این حرف ها زیاد مطرح میشه، یعنی سیاست اعلامی این هست، ولی خب در عمل ما میبینیم که فشار داره بیشتر میشه. همین دیروز اگر اشتباه نکنم یک سری شرکت ها رو، 7 شرکت و 5 نفر رو دوباره وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرد، مربوط شد در واقع مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. یعنی خب در عمل ما هویج زیادی ندیدیم. خب آقای ترامپ حرفهای زیادی میزنه، ولی اینکه چقدر این حرفها اعتبار داشته باشه یا اینکه اصلا اینا با هم دیگه سازگار باشن، اینش جای بحث داره. منتظر درباره آقای ظریف وزیر خارجه ایران و آقای خامنه ای که ایشون میگن مثلا در واقع دیپلمات آقا بودن یا ازشون دستور میگرفتن، بعد از صحبت آقای خامنه ای دیگه قابل انتظار بود که ایران، یه اون صحبتی که گفتم بی پاسخ نمونه، آقای آریان بهش اشاره کردن، دیگه انتظار میرفت که یه همچین اقدامی صورت بگیره. منتها در آمریکا هم همزمان صحبت گزارش هستش، ظریف با رنپور در واقع دیدار کرده برای در واقع گشودن یک کانال دیپلماسی. منتها من فکر میکنم احتمالاً تصور ایران این هست که از این فشار، از این تقابل جویی به عنوان یک اهرمی استفاده بکنه که موضع ایران رو برای مذاکرات احتمالی در آینده تقویت بکنه. یعنی هر دو طرف دارن تنش‌ها رو بالا میبرن که اگر کار به مذاکره با اینها کشید از موضع قدرت وارد بشن، منتقاد مخاطرش هم اینه که اصلا ممکنه این تنش‌ها باعث بشه کار به مذاکره اصلا نکشه.
سپاسگزارم. میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و محسن سازگار، فعال سیاسی و پژوهشگر دانشگاه در آمریکا، که ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به بالا رفتن تنش بین بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران در پی توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اما اجازه بدید که همچنان با همین موضوع شما رو دنبال کنیم و بپردازیم به واکنش و آنچه که روزنامه ها و نشریه های معتبر آمریکایی، آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی از این ماجرا و اتفاق بین ایران و بریتانیا داشتند، از نگاه فرهاد سلمانیان.
وبسایت اینترنتی روزنامه تلگراف روز شنبه با انتشار تحلیلی به توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران پرداخت. تلگراف این احتمال را مطرح کرده که کشمکش میان ایران و بریتانیا در وضعیت کنونی لندن پس از استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری، آزمونی زود هنگام در سیاست خارجی برای بوریس جانسون در صورت رسیدن به سمت نخست وزیری است. آقای جانسون در کنار جرمی هانت از نامزدهای سمت نخست وزیری است. روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ لندن نیز در مطلبی نوشته بحران جاری نفتکش ها با توقیف ابر نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران در جبل الطارق آغاز شد. این روزنامه همچنین به موضوع حمل نفت برای سوریه با گریس 1 و آگاهی دیپلمات های بریتانیایی از پیامدهای احتمالی توقیف نفتکش حامل نفت ایران اشاره کرده است. تا ظهر شنبه روزنامه‌های آمریکایی نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال نیز در گزارش‌ها و تحلیل‌های جداگانه‌ای به تنش جاری در منطقه خلیج فارس و اختلاف بریتانیا و ایران پرداختند. وال استریت ژورنال نوشت تنش جاری میان ایران و غرب خطر اختلال فزاینده در دریانوردی تجاری در آبراهه استراتژیک تنگه هرمز را به دنبال داشته است. همچنین وبسایت روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاریس در گزارشی خواست دولت فرانسه از ایران را برای رفع توقیف نفتکش بریتانیا بازتاب داد. لوموند همچنین به حضور سربازان آمریکایی در عربستان سعودی در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن اشاره کرده است. توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران واکنش مطبوعات آلمانی زبان را نیز به دنبال داشت. نویه سورشر سایتونگ، روزنامه سوئیسی چاپ زوریخ، در تحلیلی نوشت ایران همچنان به تنش در خلیج فارس دامن می‌زند. این روزنامه هفته گذشته نیز با انتشار روز شماری آغاز تنش در خلیج فارس و کشمکش‌های جاری تهران و واشنگتن را خروج سال گذشته آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دانسته بود. در آلمان از جمله هفته‌نامه اشپیگل در گزارش‌های جداگانه‌ای به توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت. این نشریه بیانیه دولت آلمان را در موضوع رفع توقیف فوری نفتکش از سوی ایران و همبستگی آلمان با بریتانیا نیز بازتاب داد. هندلزبلات روزنامه اقتصادی آلمان نیز در دو گزارش به موضوع توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت و در پایان یکی از گزارش‌هایش به خروج آمریکا از برجام، تنش‌های جاری خلیج فارس و نبود رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن اشاره کرد.
نگاه فرهاد سلمانیان بود به نشریه‌های معتبر آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه که به توقیف نفتکش متعلق به بریتانیا در خلیج فارس و اختلاف فزاینده میان تهران و لندن واکنششون داده بودند و به این موضوع پرداخته بودند. اگر شما در این باره نظری دارید دعوت میکنیم ازتون که نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید و یا اینکه میتونید از این فرصت استفاده کنید و از شناسه @فرداگرام با ما تماس بگیرید در شبکه پیامرسان تلگرام. اما تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است، با هم میریم این پیام‌ها رو بشنویم که عمدتاً به مسئله توقیف نفتکش متعلق به بریتانیا در خلیج فارس میپردازه و پس از اون برمیگردیم با مطالب متنوع‌تر در کنار شما خواهیم بود.
سردمداران این حکومت نه اراده و نه توان یک جنگ دراز مدت را ندارند، اما برای یک درگیری مقطعی و کوتاه مدت در خلیج فارس بسیار بسیار تلاش میکنند به دو منظور: سرکوب مخالفین در داخل با مستمسک دشمن خارجی و مذاکرات قهرمانانه در خارج با تئوری‌های اینکه جامعه جهانی از ما خواستند و ما هم درخواست جامعه جهانی رو پذیرفتیم. به همین دلیل است که مدام در پی عملیات ایزایی در تنگه هرمز و خلیج فارس هستند.
یک ابرکشتی با 2 میلیون بشکه نفت از ایران توسط بریتانیا توقیف شده، فقط یه سر صدای سطحی کردند و تمام شده رفت. الان 2 تا قایق نفتش از یکی، یعنی به قول بریتانیا خودشون 2 تا، ولی ایران یکیشو تایید کرده. یه قایق 30,000 بشکه یه نفت بیدیم چه قشقاله با پا شده، چه سر صدای با پا شده. آقا شما خودتون میاد این کارها رو انجام میدید، مقابله به مثل هم انتظار ندارید، مگر شما قیام تمام دنیا هستید. شما 80 میلیون ایران میدارید میکشید با تنیم اقتصادی.
تا سال 2020 هیچ جنگی بین ایران و آمریکا پیش نخواهد آمد. جناب آقای ترامپ این مسئله رو کش میدن تا اون موقع تا بتونن پیروز انتخابات بعدی باشن. اگر ایشون دقت کرده باشید خیلی خواهان جنگ نیستن، به علت همین مود تا اونجایی که بتونن سعی میکنن که از جنگ پیشگیری کنن.
جنگ نفت کشها در حقیقت گروگانگیری و گروکشی و که من این کشتی رو بزنم اون کشتی رو بزنم، یک انبار باروتی رو میتونه منفجر کنه که همه منطقه رو فرار خواهد گرفت و از جمله جمهوری اسلامی ایران رو. و من متاسفم که بگم که هیچ راه دیگری برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی غیر از قیام مردم و جنگ وجود نداره، چرا که روحانیون ثابت کردن که به هیچ عنوان با مخالفت‌های مدنی و نافرمانی‌های مدنی و مبارزه‌های صلح‌آمیز مردم پاسخ نمیدن، همه رو میکشن، دستگیر میکنن، زندانی میکنن. حکومت شیعه رادیکال اسلامی در منطقه از بین خواهد رفت، هرچند که بهای سنگینی رو منطقه باید براش پرداخت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هم هستیم. اجازه بدید که از مسائل بین المللی کمی رو بگردونیم و بریم به داخل ایران، جایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیداری که با گروهی از اصلاح طلبان داشته با هشدار درباره خطر جنگ به عنوان خطر اصلی پیش روی ایران از همه دعوت کرده که در انتخابات آتی شرکت کنند. آقای خاتمی ضمن درخواست